بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یکی از آیاتی که استدلال به آن شده برای صحت معاتات آیه 29 از سوره نساء سوره 4 قرآن مجید بود: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. قسمت های از این موضوع عرض شد. یکی از قسمت های اینه که فرق بین تجارت و بیع چیست، چون اون آیه قبلی آیه حل بیع بود، به بیع تصریح شده بود، اما اینجا تجارته. میخوام بگم فرق بین تجارت و بیع چیست. بحث ما هم در بیعه. میتوان گفت از دو جهت بین تجارت و بیع فرق هست. اصلا که لغتاً هرچی مراجعه میکنیم خیلی درست روشن توضیح داده نمیشه، اما میتوان گفت که از دو جهت فرق است. یک فرقش این است که تجارت به هر بیعی گفته نمیشه، زیر فن حرفه است. کسی کار خود را در این قرار داده که مال را به جریان بیاندازه، در نتیجه اون جریان استفاده به دست بیاره. به چنین کسی میگن تاجر. اما کسی که میره ماست بخره، یک کیلو ماست بخره بخوره، یه لباس خره، این تجارت به این نمیگن. بس به هر بیع تجارت نمیگن. تجارت به اون بیع و شرایست که در اون پول را به جریان میاندازه یا مال را به جریان میاندازه. جریان قدری تداوم داره، یه مقدار برای خاطر استفاده. بنابراین میشه رو نسبت عام خاص من وچه. برای خاطر بعضا بیع و شرا هست ولی تجارت نیست. مثل کسی که رفته ماس بخره بسام بخوره لباس خره، ولی تجارت نمیکنه، این بیع و شراست. این بیع و شراست ولی تجارت به این نمیگن. کسانی که برای ضروریات زندگی، حوائج زندگی خودشان چیزی میخرن، خوراکی، پوشاکی، هرچی باشه، این خرید و فروش، این بیع و شرا هست. اما به این خرید و فروش تجارت نمیگن.
معامله های عمده را تجارت میگن. گردوی تاجر، تاجر روبیا مثلا. اما مثلا مثل
عرض من معلوم زود اشکال میکنه. خب به این قبیل، به این قبیل معاملات بیع و شرا گفته میشه، تجارت گفته نمیشه. گویا تجارت است ولی بیع و شرا نیست، چون تجارت همین که به جریان انداختن سرمایه یا پول برای کسب و به دست آوردن منافع، به بازار که قدم میگذارید همه کارشان بیع و شرا نیست. در بازار مراکزی هست که اینا پول در میارن، کسب میکنن، تجارت میکنن، ولی بیع و شرا نیست. یک مرکز درست کرده، ماشین های اونجا داره، ماشین ها میده کرایه و میبرن میارن، به اینا پول هم میدن. این کارش اینه، یک تجارتی، یک نوع تجارتیست که آلانش اهم از این که تاکسی باشه یا ماشین های دیگه باشه، این یک نوع تجارتیست، این مرکزیست که در اون مرکز خرید و فروشی نیست، ولی ماشیناش به عنوان کرایه میده، میبرن میارن، راحت ساعتها روزها همه چیز معین، درآمد معین، اشخاص میکنند از این قبیل. بنابراین پول در آوردن مناسب بیع و شرا نیست. بله گاهی به عنوان صلح و تسالم، گاهی به عنوان اجاره است، گاهی به عنوان دیگه است. خلاصه تجارت یعنی به جریان انداختن مال برای به دست آوردن استفاده. حالا جریان بیع و شرایی باشه، اجاره‌ای باشه، تسالم از این صلح و اینا باشه، فرق نمی‌کنه. نسبت به شام مخواست من وجه. بله بعضا هم بیع و شرا هست و هم تجارت هست. نسبت که آن مخواست من وجه شد وقت برای ما نعنفی دلیل میتواند باشه، برای خاطر ما تمسک کردیم به این آیه. این آیه خب در بعضا بیع و شرا را شامله، اونجا که بیع و شرا را شامله تجارت صحت میکنه، ولو الفاظی نباشه ما آتات هم صحت میکنه دیگه، قولی به پس نداره که جو اونجا که مثلا تجارت بود اونجا بی ما آتا صحیح باشه، نه و صحیح نباشه نه. و در اون قسمتی که بیع و شرا هست در تجارت و در اون قسمت ما آتا صحیحه، بس کل معاملات بیع و شرا صحیحه، چه این که تجارت به صحت بکنه چه این که به صحت نکنه. بس به این آیه میتوان استدلال کرد با توجه به که نسبت آن مخاص من وچه، اما خود در بعضی ها تصادق و اجتماع هست دیگه. اونجا که اجتماع و تصادق هست هم بیع و شرا و هم تجارت، اونجا که صحیح شد بیع به معاطات، در غیر اون موردن به معاطات صحیحه. آن مخواست من وجه هست
یه بار دیگه بفرم
یه آن مخواست من وجه هم جامعه که مثل حیوان و عبیز، بعضی حیوان عبیز، بعضی عبیز هم حیوان، بعضی وقت هست که عبیز از حیوان نیست، حیوان از عبیز نیست. دو تا ماده افتراق، یک ماده اجتماع، آن مخواست من وجه درده میشه. در اینجا گاهی بی هست شرا هست اما تجارت نیست، مثل کسی که میره ماست بخره، مثلا مکسی که لباس میخواه بره قند و شایی بخره، اینجا بیع و شرا هست. ما تجارتی در بیع نمیگن، تجارت نمیگن بیع. این ماده افتراق از این طرف که بیع هست تجارت نیست، از طرف هم که تجارت هست و بیع نیست. مثل مراکزی هست بیع که اونا پولاشان جریان انداختن یا متاعشان را برای کسب و درآمد، ماشین هایی داره مرکزی هست، اینا رو میبرن اشخاص به کرایه پول در میارن، برای خاطر اینکه اینجا این یک جریانی هست، این یک نوع تجارتی هست، یک نوع کسب و پول در آوردن، ولی بیع و شرای در اینجا وجود نداره. بنابراین اونجایی که پول میخواد در بیاره ولی بیع و شرا نیست، اما به انواع اقسام یا به تسالم و صلح یا به کرایه دادن و امثال اونا، این ماده افتراق تجارت است ولی بی نیست. بله اما ماده اجتماع خیلی روشن دیگه، بازرگانان، یعنی چون برای اینکه این تجارت را کتاب پارسی بازرگانی معنا میکنه، بازرگانان خب اینا بیع و شرا میکنن، تاجر هم هستن، حرفشان و فندشان صنعتشان این است خیلی خوب دیگه، این برابرین میشه عام خاصی من بچه. این یک مطلب، ولی هر چه باشه به اون ترتیب که عرض کردم برای مانع نفی دلیل هست. خب بله؟
با این توضیح که از داری میفرمایید بی عامتر از تجارت؟
نه آم مخواست من بچه، خیلی جاها بی هست تجارت نیست، خیلی جا تجارت هست بی نیست. آم مخواست من بچه عامتر نمیگن بی، آم مخواست من بچه میگن، از یک جهت اون عام، از یک جهت این عام. آم مخواست من بچه بانشم بی خیلی جاها هست تجارت نیست، خیلی جا تجارت هست داری بی نیست، جاهی هم نشتم آنه. این آم مخواست من بچه، این یه مطلب. مطلب دوم این است که گاهی در عرفا تجارت یک جنبه معنای حرفه‌ای داره، بیع و شرا اینطور نیست. اما تاجر به هر کس نمیگن در عرف، به کسی میگن که یک حرفه و فنی برای خودش قرار داده، اگر یک دفعه یک شخص چیزی بخره بپوشه تاجر نمیدن، اما کسی رفت و مغازه و کاری و تشکیلات داره میدن اشکال تجارته. بنابراین میتوان گفت که در باب مشتق ما این بحث کردیم، در باب مشتق بعض مبادی هستن که معنی حدسی دارن زر، اما بعض مبادی هستن یعنی خیلی معنای ملکه و معنی ملکه و حالت اینطوری دارن، مثلا مثل مجتهد برکست نمیگن کسی اون ملکه دارن، اجتهادن به اون میگن، مثلا مثل مثلا خمار، تمار، اون کسی که این شغلی اینجوری. کلمه تاجر هم شاید در عرف یک هم چیزی باشه، اون هم در بحث ما خیلی مؤثر نیست. برای که بحث ما اینه که هر کجا که تجارت تحقق پیدا میکنه معاتاتن به اون تجارت میگن. آیه شریفه هم داره از هر که تجارت باشه صحیح هست، پس من میشه بگیم که در معاتات هم صحیحه، احتیاج به عقد و صیغه لفظی نداریم. بله، بحث آن در معاتات این نسبت به این آیه. بله؟
شرکت های هرمی
مرد مردی بحث ما نیست، اونا که خودانه حرامن، شرعن درست نیست، اونا برای به بحث ما ارتباط نداره، به بحث ما ارتباط نداره. خلاصه بحث ما داره که تجارت و بیع چه فرق دارن. آیه شریفه تجارت چند ترازن دارد، داره برای این که صحیحه، چه معاتاتی باشه چه لفظی باشه. خب اما آیه دیگه دلیل چهارم، اول سیره بود، دوم آیه هل بود، سه آیه تجارت بود، چهارم آیه وفا به عقود، آیه وفا بهش میگن. این جمله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خب وفا کنید به عقود. عقد یعنی عهد، عقد یعنی گره زدن، دو چیز رو به هم دیگه ربط میدن و گره میزنن. در قرآن کریم ولا تعزم عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، در اونجاست که اگر یک شخص زنی شوهرش مرد 4 ماه 10 روز عده نگه داره و 4 ماه 10 روز صبر کنید با اون زن کسی عقد نکاح نبنده تا کتاب به اجلش برسه، یعنی 4 ماه 10 روز تمام بشه. خلاصه از اون نکاح عقده عقد تعبیر میکنه. عقد یعنی دو تا عهد و پیمان، دو تا قرار، دو تا قرارداد رو به هم دیگه گره زدن، مرتبط کردن. اینجا همینطور در بی از طرف بایه میخواد اضافه را از خودش قطع کنه و مسمند را به اون مشتری گره بزنه، به اون منتقل کنه. مشتری میخواد که ارتباط خود را با سمن قطع کنه، یعنی به بایه گره بزنه. بنابراین این دو تا اضافه میخوان جا به جا کنن، یک قراردادی با هم میبندن. این قرارداد همان عهد و پیمانه. آیه هم میگه یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اول سوره مائده، سوره 5 قرآن کریم. به عقود و پیمانه وفا کنید، چه اینکه لفظی در بین باشه چه اینکه لفظ در بین نباشه، این عهد و پیمان است. خود این به این عهد و پیمان وفا کنید، این در نظر شریفتان باشه تا انشاءالله بعداً توضیح و اشکال و جواب و مطالب عرض میکنیم. روز چهارشنبه است. در روز چهارشنبه ما بر اساس صحبتی قبلا شده بود درباره نهج البلاغه، نهج البلاغه اون خطبی که حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه آیه از قرآن تلاوت کرده اون خطبه را، اون کلام را ایراد فرمودن. چند تاست ما این انتخاب کرده بودیم، بعد تلاوت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، بعد تلاوت این آیه که از آیات سوره انفطار از السماء انفطرت، سوره 82 قرآن مجید بود. حضرت بعد از تلاوت این آیات این خطبه را ایراد فرمودند. خب خطبه، جان خطبه در اینه که انسان باید خیلی مواظب خودش باشه، یه وقت نبادا اشتغال کارها خود انسان را از خودش غافل کنه، دچار خود فراموشی بشه، فنسی الله فانساهم انفسهم باشه. حضرت امیر علیه السلام به ما نصیحت، اول نصیحت اون حضرت را به گوش جان بسپاریم، بعداً ببینیم که چه عرض میکنیم. بله. خب حضرت میکنم یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک، ای انسان چه چیز تو را جری کرده بر گناه خودت، و ما قررک بر ربک، چه چیز تو را مغرور کرده نسبت به خداوند، و ما آنسک به حلکت نفسک، چه چیز تو را معنوس کرده که با حلکت نفس خودت معنوس شده ای، اما من دائک بلول، آیا مرض تو خوب شدن نداره، ام لیس من نوم که یقظه، آیا خواب تو قفلت تو بیداری نداره، اما ترها من نفسک ما ترها من غیرک، آیا رحم نمی کنی به خودت اون به نسبت به اون چی که به دیگری رحم میکنی؟ آدم گاهی به دیگری دلش میسوزه ولی به خودش دلش نمیسوزه. فلا رب ما مثال بزن، فلا رب ما ترا تر از زاهی من از شمس من حرش، تر از زاهی من حرش شمس پر تو زلو. گاهی تو کسی میبینی که در تابش آفتاب گرمه به اون سایه میفکنی یا به سایه میاری، او ترال مبتلا به علم یومز دو جسده و تبکی رحمتن له، یا یه نفر رو میبینی که مبتلا به یک مرضی دردیست که اون درد بدن اون را تحت فشار قرار داده و گرفتارش کرده، تو اون را که میبینی واسه اون انسانیت عاطفه گریه میکنی، به دیگران رحم میکنی. فما صبره که الان دائق، چه چیز تو را شکیبا ساخته بر مرض خودت و جدده که به مصابه، چه چیز به تو صبر و توانایی داده به مصیبتهای خودت، و از ذا که عن البخلا نفسه، و مانع شده از این که بر حال خود گریه کنی، و یه از دلان پساله، و حال این که نفس تو عزیزترین نفس هاست نسبت به تو، و کیفه یا لایوغزه که قوه و بیات نقمه، چطوری ترس شبیخون غضب خداوند تو را بیدار نمی کنه، چه خواب سنگینی داری، و کیفه لایوغزه که خوف و بیات نقمه، چطوری تو را بیدار نمی کنه ترس شبیخون غضب خداوند، و قد تورت به معاصیه مدارج ستواته، با انجام معصیت و نافرمانی در راه های قهر پروردگار خودت را گرفتار کردی، فتداوه من داء الفتره، تداوه فعل امر، بنابراین مداوا کن خودت را از این مرض سستی به عزیمتن، به اراده. اراده خیلی کارایی داره، تصمیم و اراده، و من کرر قبله فی نازل که به یقظتن، از خواب قفلت با بیداری خودت را مداوا کن، بیداری و اراده، و کند الله مطیعن و به ذکره آنسن، مطیع پروردگار باش، با ذکر پروردگار انس بگیر، و تمثل فی حال تولی که ان اقبال و علیک، در اون حالی که تو پشت کردی به خداوند، در همان حال ببین خداوند به تو اقبال و توجه داره، یعدو که الا عفه، خداوند تو را دعوت کنه به این که به طرف من بیاید توبه کنید تا عف کنم، و یتغمد که به فضله، و تو را خداوند با فضل خودش میپوشانه، و انت متولد انه الا غیره، با توجه به خداوند با این همه کرامت و کریم و رحیم بودن تو به غیر او توجه میکنی، فتعالی من قوی ما اکرمه، بزرگ است و بزرگوار است اون خدایی که چقدر کریم است، قوی است و کریم، و تواضعت من ضعیف ما اجرا که علی معصیته، و تو چقدر پست و ضعیف هستی در این حال به گناهان جرأت داری، و انت فی کنف ستره مقیم، تو در کنف پوشش پروردگار اقامت داری، و فی سعت فضله متقلب، در وسعت فضل پروردگار تو گام بر می داری، فلم یمنعک فضله ولم یهدکن که ستره، خداوند فضل خود را از تو منع نکرد و ستر خود را از تو بر نداشت، همیشه تو را مستور داشت. خب این من نصیحت مفصله. به مناسبت این نصیحت و این خطبه چند نکته در اینجا وجود داره. یکی در توجه به خود، همانطور هفته گذشته عرض کردم در کتاب جامع السعادات که مال حاج مولانا مهدی نراقیه، حالات علما دارای نصایح و مطالب آموزنده فراوان است. حاج مولانا مهدی نراقی پسر یک آدم پاکار، قبلا می گفتن یک آدم شغل بسیار پایین داشته در نراق، ما در نتیجه زحمت توانسته یکی از علمای بسیار بزرگ باشه. حاج مولانا مهدی پسرش حاج مولانا احمد، هر دو اهل نراق کاشان. حاج مولانا مهدی صاحب جامع السعادات، کتابای دیگه هم داره بسیار مهم. پسر و حاج مولانا احمد مهمتر از آنه، اون صاحب معراج السعاده و مستند و شیعه و کتابهای دیگه. این دو نفر خیلی مهمه. آیت الله طباطبایی علی‌الله مقامه استاد بزرگوار ما فرمود که این دو نفر از لحاظ علمیت که بسیار بالا هستن، از لحاظ قلم هم خیلی قوی هستن. شما اینو معراج السعاده و پارسی حوالیش که قلم در اون زمان قدرت قلمی دین این ترتیب معلومش، از لحاظ ادبیات و قلم هم حتی شعر شاعر هم هستن. اون تقدیس نراقی مال همون حاج مولانا احمد نراقی، تقدیس کتابی است همش اشعار و نصیحت و اینا. خلاصه گفتیم این در یک زمانی واقع شده بود حاج مولانا مهدی نراقی که در ایران دو چیز خیلی بعد از سقوط صفویه، یکی این که اخباریین پروال پیدا کردن، به طوری پروال پیدا اخباریین که اجتهاد را بدعت میدانند، تقلید را بدعت میدانند. برای اینکه بدانید اخباریین با ما چقدر فرق دارند، در جلد اول روضات الجنات، در جلد اول رو در 8 جلد چاپ شده، در جلد اول روضات الجنات در حالات محمد امین استرآبادی تقریبا 30 تا فرق بین اخباریین و اصولیین ذکر کرده. یکی از اونها که اجتهاد را به این معنا بدعت و حرام میدانند، تقلید به این معنا که فلان است این بدعت و حرام میدانند. امثال ذلك این اخباریین یه وقت یه خیلی قدرت پیدا کردند در اواخر صفویه که دیگه مجلسیه این و خونساریه این و شیخ بهایی و همه اینا از دنیا رفته بودن. شاه سلطان حسین صفوی و بسیار بی ارزه ایران هم روی تاخت و تاز هم افاقنه و هم دولت عثمانی قرار گرفته بود. مدرسه ها خراب، طلاب ملا همه پراکنده، خب یک زمینه برای انحراف فراهم. دو چیز رو وجود آمده بود، یکی شروع اخباریین، اینا به طور قدرت پیدا کردن، به طور قدرت پیدا کردن یه وقت کتاب و اصول رو میخواستن بردارن، با مقاش برمیداشتن یا به دست یک دستمال خشکی میگرفت، بعد اون به اون ترتیب کتاب و اصول رو برمیداشت. اینقدر اصول را بدعت میدانستن و منفور کرده بودن و مرفور میدانستن، طوری بودن. یه وقت کسی میخواد یک کتاب اصول بخونه، باید بره سرداب و در رو ببنده و چند نفر خصوصی یک بحثی داشته باشن از اصول. این اصول به این ترتیب بدعت میدونسته، اصولیین رو همه را خلاصه متهم میکردن به این جنسی. اصلا میگم صوفیگری، من یک روز در اینجا اسم صوفی بردم، بعضی رفقا بعدا ناراحت شدن. یکی هم صوفی، یکی از مذاهب بسیار باطل مثل صوفیگریه. صوفیگری هم خودی روشته که صفحه یه صوفیگری را پروبال می دادن. اونا هم کلا منقضی شما در این حال صوفی ها خانقه و تشکیلات و تبرزین و سیبیل و چلنشین و این حرف ها را داشتن. اینا بود این دوتا خیلی بوجود آمده بود. این حاج مولانا مهدی نراقی که جامع السعادات ها نوشته بیشتر نظر داره به رد همون اهل تصوف. اونا واجدن صوفی های زیادی درست کردن به نام اخلاق که اسلام خروشان، اسلام فعال را در همون خرقه و چلدنشینی و شعر مصنعی بخوانند و کلشان تکان بدن و از این قبل چیزا خلاصه کرده بودن. این خواست نشان بده که اخلاق اسلامی این است و همین اخلاق خودش چیه؟ مجاهد پرور است و شهید پرور است و اسلام ناب، اسلام خروشان را خواست نشان بده. خب هم نظر داره به اخباریین، هم نظر داره به تصور و خلاصه وقت خیلی نیست. الان یا حالا بالاخره ایشان در میراج خسار نشان بده در جامع سادات بگه به این که انسان بایستی برای توجه بود چهار تا حالت داشته باشه: بله، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه. این چهار تا حالت انسان نسبت خودش، این رو همه را تحت عنوان مرابطه، مرزداری و محاسبه می گنجانه. خلاصه این است که اول مشارطه، یعنی اول صبح انسان خودش با خودش شرط کنه، اعضا و جواره خود را مخاطب قرار بده، خودش را عهد و پیمان که خدا مواظب باش امروز لغزش و معصیت و خطا از تو صادر نشه. این مشارطه است، شرط داده، این سه چهار صفحه است بنده از این مشارطه است. بعد از اینکه این شرط را اول صبح با خودش و اعضا و جوارش انجام داد، حرکت کرد برای انجام کار روزانه. مرحله دوم مراقبه است، در این حال عهد و پیمان بستی مراقب باشه تخلف به وجود نیاد، همیشه مراقب خودت باش در تمام حرکات و سکنات و افعال و اعمال. اینا این میشه چی؟ این میشه در حالت مراقبه. خب روز گذراندی با این دو چیز، شب شد، شب محاسب است، یعنی باید بشین اون که شما صبح شرط بستی چون مراقب بودی حساب بکش، همونطور که شریک حساب میکشه، آیا به اون عهد و پیمانها، به اون تأکیدها وفا شد، عملی شد یا تخلف شد. این محاسبه است، در هر یک از این روایات نقل میکنه محاسبه است. خب حساب کردی، حالا وقت معاتبه است. معاتبه اینه که بایستی ببینی که اگر تخلفی بوده از انسان جایز الخطا غیر معصوم، تخلف احیانا حاصل میشه، عتاب خطاب کن، سختگیری کن تا اینکه فردا دوباره تخلف تکرار نشه. خب این یه مطلب بود که از جامع السعادات مطالعه می فرمایید. بله، جامع السعادات در سه جلد چاپ شده، این بحث ما در جلد دوم جامع است. جامع السعادات سه جلدی، خطبه حضرت امیر جامع السعادات جلد دو، از اون چاپ سه جلدی پیش بنده است، صفحه 229 تا 235، این آدرس جامع السعادات. اما خطبه، یه روز مثل این که خدمتتان عرض کردم، بعد خطبه نهج البلاغه خطبه 214 در فیض الاسلام، خطبه 214 در شرح خویی، چهار تا شرح دارم میگم، در شرح خویی جلد 14 صفحه 268، در شرح بهرانی جلد 4 صفحه 74، در شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 238، در شرح فی زلال جلد 3 صفحه 305. خب ما به مناسبت ما غرک بربک الکریم یه مقدار در غرور توضیح بدم چون برای خاطر این که الان در دنیای فعلی ما این جریان آمینی توش برمیگرده ریشه در غرور داره، غرور مستکبرین، غرور دیکتاتورها، غرور سلاطین باعث شد به این که اینا گرفتار این مصیبت ها شدن. الحمدلله تعالی، بله اینها دیگه رو به سقوطن، غرور این بلا رو سر اینا آورده، رو به سقوطن. بله غرور معناش چیه؟ این هم باز که بحث مفصلیه. معنی غرور اینه که انسان تکیه بکنه به چیزی که قابل تکیه کردن نیست، ولی روی غفلت و جهل یکی به علمش مغرور میشه، ولی که علم تنها باعث فضیلت و سعادت نیست، یکی به مالش تکیه میکنه، یکی به چیزی که خلاصه غرور یعنی تکیه کردن، یک نوع جهله، یک نوع غفلته، یک جهل مرکب. تکیه کردن به چیزی که قابل اعتماد نیست، اون وقت همین تکیه میکنه به اون، از این جهت مرتکب ظلم و جنایت های فراوان میشه. این معنی غروره. حالا بازم جامع سعادت حدیث است در جلد سوم، این بحث غرور اون دوم بود. جامع سعادت جلد سوم صفحه 41، مغرورین رو 7 طایفه حساب بکنه. مغرورین توضیحات زیاد داره. اول کفار، کفار که در برابر ایمان تسلیم نشدن، اسلام نیاوردن، همه مغرورن، کفار. دوم اساط و فساق مؤمنین، هر اسیانی هر فسقی از یه غرور به وجود میاد. سوم اهل علم، جزو مغرورین حساب میکنه، نحوه غرورشون رو ذکر میکنه. چهارم و آز خطبا و ما اهل منبر. پنجم اهل عبادت و عمل، هر عملی تکیگاه نیست. ششم المتصوف و صوفی ها، این آقای حاج ملا وحید نراقی از صوفی ها دست بردار نیست، بلکه باید این بیان رو بکو. خب هفتم الاغنیا و ارباب الاموال، ثروتمندان و ارباب الاموال. خب اینها مطالعه میکنید درباره مغرورها و الان هم جریان غرور است که در دنیا ما اینجا نوشتیم، ولی فرصت نداریم سابقا چون از کلم بنده هر سلام مطالعه کنم میبیستم درباره چند نفر. یکی صدام، عاقبت امر صدام که بعد از دفنش مردم جمع شدند و جنازش آوردن بیرون، جلو سگا انداختن، و این نشان دهنده عاقبت غرور و مغرورین است. و یکی هم رضا خان است، یکی محمد رضا خان. خب اینها رو ما نوشتیم، یک کتابی آقای خلخاله نوشته بود، من داشتم، اینو از من گرفت، الان ندارم، اگر پیدا کردی برای من هم بخرید، دو جلده، ایام انزوا اسمش اینه. اونا که ایشان همه را تیر باران کرد، درباره هویدا که تیر باران کرد جریان نوشته، خیلی عبرت آموزه. نوشته به این که من وقتی که خواستم فرمان اعدامشون میسم، دیدم حیف یک ورق کاغذ هدر کنم، یک تیکه از کاغذ سیگار کندم، فرمان اعدام هویدا رو بر همان نوشتم، اون وقت اون اعدام کردم، اعدام کردم. بعد نوشته که ما می‌خواستیم که اینو بگیریم یه جا، بعد دیدیم که جنازه‌اش بهائی‌ها بردن، به اول بردن فرانسه، اونجا گذاشتن، یه مقدار یهودی‌ها جمع شدن با بی بهائیشون، هویدا بهائی بود، پدرش اهل کاشان بهائی اینه، اونجا جمع شدن قد روزه خواندن بهایی و بعد بردن در همون فلسطین در میان مقبره یهودی ها دفنش کردن. خلاصه یه چیزایی ذکر کرده که الان فرصت نیست و خیلی جای مطالعات این عاقبت مغرورین همینطور مثل قذافی اینا خواهد شده و میشه بقیه هم همین سر به دوچار نشان شد. الله خواهد شد.